امروز 16 ینور است و من شالو گلخوجا تا 15 دقیقه دیگر با اخبار مهم شما را همراهی میکنم. نخست سر خطی موضوع برنامه. اعتراف خطا، شرکت هوایی سومون ایر یک مسئول را برای آگاه نکردن مسافران در باره تغییر وقت پرواز جزا داد. دعوای بی‌برقی، ساکنان دهه در نویه وسه از قطع ناعادلانه برق در فصل زمستان شکایت دارند.
15 روز از سوئد نمیتوان بعد میبره و خلق چو میروان؟
پیشه سر مشقت اما کم درآمد. تحلیلگران میگویند که شاورزان توجیک باید برخورد خود را در نسبت استفاده زمین دیگر کنند.
تخمه پستیفت و ندانستنی آن که چی را باید پرورش کرد. در مجموع باید مفکوره دهقانان را در مورد تصمیم گیری هایشان ایواز نمود.
شرکت هوایی سومون ایر گناه خود در نزد مسافران فراموش شده خط سیر دوشنبه خوجند را اعتراف کرد. مسئولان این شرکت در پی پیش از مهلت پرواز کردن هواپیما در دو روز پیش یک کارمندش را جزا داد. رهبر مرکز تماس با مسافران به آن عیبدار شد که در باره تغییر وقت پرواز همه مشتریان را آگاه نکرده است. تفصیلات موضوع از میرزانبی خالق‌زاد.
شرکت هواپیمایی معروف تاجیکستان سامان ایر بنابر اینکه نتوانست مسافرانش را سری وقت به منزل برساند از مسافران بخشش خواست و یکی از مسئولان انیقترش مسئول بخش رابطه با مسافرانش را از وظیفه که داشت به سطح پایان تر آورد و همچنین اون اعتراف کرد که واقعا این اشتباه که در خط پروازها صورت گرفت با اشتباه این یعنی شرکت هواپیمایی صورت گرفته است. روز 14 ینور شرکت هواپیمایی سامان ایر باید بر روی خط سیر دوشنبه خوجند در ساعت 6 بیگاه پرواز میکرد، اما متاسفانه بنابر تغییرات در خط پرواز نتوانست برخی از مسافرانش را آگاه کند و 10 نفر همچنان در فرودگاه و در جای دیگر ماندند و نتوانستند که به منزلشان برسند. شرکت هواپیمایی سامان ایر از این حالت خیلی هم متاسف است و با اظهار تاسف از مسافران در روزهای بعدی این 10 نفر را به منزلشان رایگان برسانید.
باید ذکر کرده در قاعده های تنظیم کننده بین المللی مسافرکشانی هوایی وظیفه های شرکت هواپیمایی در مورد تغییر وقت پرواز که به آن حق دارد مشخص کرده نشده است. در تجربه جهانی مسافرکشانی هوایی نظام اوبر بوکینگ فروش به حد زیاد استفاده می شود. این فروش حد اقل زیاد بلیت برای هواپیما در خط سیر دقیق می باشد. ضمن حقوق استفاده از این نظام قاعده های قبول شده سازمان بین المللی مسافرکشانی هوایی می باشد. در این قاعده ذکر شده است که وقت پرواز در بلیت و نقشه پروازها حتمی نمی باشند. در مورد سامان ایر مشکل اوبر بوکینگ مشاهده نشده است و همه دردسرها به سر وقت آگاهی ندادن مسافران مربوط بود. در سامانه شرکت هوایی ذکر شده است که سامان ایر نخستین شرکت هوایی در تاجیکستان است و سومین شرکت در آسیای میانه می باشد که سند عضو فخری در این سازمان را گرفته است. این در حالی است که شرکت های هوایی تاجیکی سامان ایر و تاجیک ایر در شبکه های اجتماعی و رسانه ها در دو سال اخیر بارها مورد انتقاد شدید مسافران ناراضی قرار گرفته، حتی به لحن ملی سزاوار لقب های توهین آمیز هم شدند.
معمولا مسافران در تاجیکستان در نسبت شرکت های هواپیمایی تاجیکستان هم سامان ایر و هم تاجیک ایر در مورد تاخیر در پروازهای آنها شکایت می کردند، اما این نوبت بار اول است که سامان ایر یک ساعت پیش یعنی پرواز نمود و مسافرانش را به جای گذاشت. مرزانبی خالق زاد، شادمانی تیم رادیو آزادی دوشنبه.
رو میریم با موضوع دیگر. در یک دهه نویه وسی ساکنان چند روز به این سو با مقامات بحث و دعوا دارند. با گفته مردم محله نونجماس در موسم سرما ماموران نیروی برقشان را قطع کردند و آنها در حالت طاقت فرسا به سر میبرند. ولی مقامات میگویند این تصمیم آنها دو سبب دارد. یکی سیمچوب های خودساخت و خطرناک برق و قرضداری ساکنان در نزد شبکه. جزئیات بیشتر را از مومن احمدی میشنویم.
چکار است که نه چوی دیوان نه او بارش کم بیزه سخته بله چه شده یه نه اینه مکراسش اینه این روز
اینجا بترش هست خیلیه.
پسر 9 ساله زمیره غفورو در تاریکی ترسیده شمع روشن کرده است چون نیروی برق نداشتند. قریب تمام خانهشان آتش بگیرد.
نمیوین مدر به پروتکل به هیچی سویتا نخل نه ای بولو میبرند. فرمانشون ای بولو رئیس فرمان دودای میگن. کو رئیس بیوین؟
زمیره ساکینی دهه نونجماسی واسه را رفتار کارمندان اداره برقی نوحیه به خشم آورده است. چند روز است مردم ده و مقامات درباره نیروی برق بحث و کشمکش دارند. در این کوچه جنگلزار سیمچوب ها سه روز باز برق نیست. خودی مقامات نخواستند در این باره با رادیو آزادی صحبت کنند، ولی به مردم گفتند چون پول برق را نپرداختند سیمچوب هایشان خود ساخت و خطرناک است، مجبورند برق را قطع کنند. این پاسخ ساکنان را قانع نکرده و در این جماعت برده است.
یگان چاره نیست، رئیس دمیر رئیس میگریزه، موین شهیش دبتره، چکا کنه پشکی بریم دیگر.
یک مشکل دیگر که تقریبا 50 خانواده نانجمس را در تاریکی گذاشته است ترانسفورماتوری کم اقتدار دهه است که زود زود از کار میماند. از مردم خواستند ترانسفورماتوری نو خریده بگذارند.
یا همه خودموی کمبغلند دست نورستان دستان نمیرستان نیازی گفتگیان که در 15 روز سویتون میتون 15 روز سویت نمیتون بعد میبرا با خلق چو میرواد.
خلق به نزد اداره جماعت خدایا رجبوی ناحیه واسه می روند که آنها هم به ایده ساکنان بالای زخمشان نمک می پاشند.
وقتی که ما مسئولیت پرسی میریم شروع مسئولیت نمیتن که چکو کردن در کار گپای قبیه استفاده می برنن، خیلی معامله میکنن.
استفاده نیروی برق و پرداخت حق آن نه تنها در این روستای واسه بلکه در تمام تاجیکستان موضوع داغ است. ماموران هر روز برای گرفتن پول برق پشتی در این مردم می آیند و مردم هم پاسخی منطقی دارند.
همش خلقش کم بیزاید در اوی شستگی نداره در کتب خواهی کنید این ولی تشان بسیاره چی کاری کنیم کنید نخواه حکومتی که آدم یاردم کده دستگیری کده همین یک 40-50 نفر در یک سنسه بیارم چسبونم.
برنامه را ادامه می دهیم. طبق تحلیل کارشناسان بین‌المللی کشاورزی برای دهقانان عادی توجیک به یک کار پرمشقت ولی کم درآمد تبدیل یافته است. آنها به تجهیزات موثر و تخمی ها و نوری های خوش صفت دسترسی ندارند. بر علاوه تا 30% حاصل کشاورزان توجیک بنابر نبود شرایط نگهداری تلف می شود. واقعیت زندگی دهقانان را از دوربین همکارانمان از نستایشی وریمه تماشا می کنیم.
جمالالدین زمینش را که کمی بیش از یک گکتر است از پسمانده های حاصل سال گذشته پاک می کند. بعد یک ماه وی در این زمین کارتوشکه و سبزی می شنوند. پس از جمع‌آوری حاصل در ماه ایول شلغم و ترپ و کرم را پرورش خواهد کرد. برای جمالالدین گرفتن دو حاصل از یک قطعه زمین یگانه وسیله پیش بردن زندگی تا سال آینده است. اما هوای نامساعد، کمابی و تخمی پست صفت می تواند باعث کم حاصلی شود. جمالالدین یگان منبع درآمد دیگر ندارد. گذشته از این برای کرایه زمین و خریدن تخمی و نوری حدود $1,000 قرض گرفته است.
این زمین خط زندگی داره. فقط زمین. ها کمریته هسته. یعنی او نیسته. او نمیشه. باهاری وفشه قیش داره.
در خوجاگی های خرد دهقانی که از نیم تا 3 گکتر زمین را در بر میگیرند معمولا اعضای یک خانواده کار میکنند. آنها پخته و سبزیجات پرورش میکنند. قسمی از حاصل به دست آمده را برای زمستان ذخیره میکنند و باقی مانده را به بازار میبرند. خوجاگی های خرد دهقانی عادتا مشکلات همسان دارند، اما به گفته تحلیلگران اساس مشکلات اداره نادرست زمین است.
تخمی پستیفت و ندانستن آن که چی را باید پرورش کرد در مجموع باید مفکوره دهقانان را در مورد تصمیم گیری هایشان ایواز نمود.
خواجگی های خوردی دهقانی تقریبا رشد نمی کنند. نوری های خودی وجود ندارند. دهقانان هر سال یک چیز را پرورش می کنند. برای بهتر کردن شرایط کار پولی بیشتر لازم است، ولی مبلغ پسنداز ندارند. از کمک دولت نیز برخوردار نیستند.
مثلا یک سال آنها درآمدی خوب میگیرند، ولی سال آینده محصولات خود را با نرخ ناچیز میفروشند. همین طریق آنها نمیتوانند سرمایه جمع کنند. اکثر مردان روستا برای پیدا کردن درآمد به مهاجرت میروند.
بنابر توصیه تحلیلگران برای رشد خواجگی های خرد دهقانی باید نظام آبیاری کشور بهتر گردد و دهقانان هر سال با امتیاز داده شود. همچنین تشکیل دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی جهت ترتیب دادن نقشه صاحب‌کاری و یا بیزنس پلان از منفعت خالی نیست.
در این قسمت برنامه درباره قوم لوله‌های تاجیکستانی برایتان قصه می‌کنیم که با عرف و عادت خود فرق دارند. شاید شما نیز بارها شنیدید گشت و گذار این قوم در خیابان‌های دوشنبه و در کوبی و تلبندگی آنها شده اید که یکی از عادت‌های آنهاست. ولی طوری به نظر می‌رسد تعدادی از نمایندگان این قبیله با گذشت وقت می‌خواهند قالب‌های شخ شده را بشکنند و خلطه گدایی‌شان را با دونیش عوض کنند.
سروی کلی لباسی فسان همش ناز هدف و مکتب ده همه کسا خب نگر تو درس دیگر داریم.
اکبرعلی گاهو این گردش های ترغیباتی را تشکیل می کند. این مکتبداری به معلومات از جنوب تاجیکستان می خواهد همتباران لولیش را به تعلیم و تربیه فرا گیرد.
من خواستم که همین بچه ها کمتر خونند، کمتر عقل یاد گیرند، کمتر فهمی شوند.
در دو دهه کمونیزم و مکسیم گورکی ناحیه جلال‌الدین بلخی زیاده از 3000 لولی تبار زندگی می کنند و 280 کودک آنها باید مکتب بروند. تا پارسال به گفتی اکبرعلی این دو دهه مکتب نداشت. تلاش مقامات برای به مکتب های دیگر فرستادن آنها نتیجه نداده است. اکبرعلی سال گذشته با 50000 سامانی این منزل زیست را بنیاد کرد. بعدن به این خلاصه رسید که مکتب باشد.
دیدم که خلق به خط سواد بود. من گفتم که بیا همین کلمه اجازه بدم، گفتم که همین خانه های من مکتب را می‌سپارم.
حالا در این بنا مکتبی رقم 8 جایگیر است. 60 نفر کودک در آن تحصیل دارند. اینچونین تا 30 نفر کلانسال در بستی دوم درس میگیرند. با وجود آنکه سیمخانه ها تنگند و جای نمیرسد، اکبرعلی کودکان را در این روزهای تعطیل به مکتب میارد و تشویق میکند. این ذوقی کودکان را از نظر اکبرعلی باید تقویت داد. فاطمه و زهرا 8 سال دارند. سپتامبر سال گذشته به مکتب رفتند. این دو با وجود خردسال بودنشان شاید نمونه های نخست از روآوری لولی های ده به زندگی نو باشد. این خواهران رسالت خود را شاید درک نمی کنند. جای تلبندگی از واسطه دیگری تامین روزگار گپ می زنند.
من می خواهم معلم شوم. بچه های دستی
ها. از شما چی زهره؟
میلیسا.
فاطمه و زهرا چون از خانه بیرون می شوند شاملی محیط می گردند که هنوز در آن افکار قبیلوی استوارند و هم به آینده سازی آنها تأثیر دارد.
بچه ها عرصه می بید یکتا یکتا می اتیم و یکتا می مانم اتیرش می گروم.
خیزبس یاوانوه این آینه ها رو به نام هفت پسرش آویخته است که می گوید سنت است. آنها در روسیه مهاجری کاری اند. او از نسل است که میخواهد شیوه زندگی با دریافت روزی لولی باید تغییر نکند. برای این وجه های دینی میارد و میگوید از زمانی آدم و هوا این فرهنگ باقی است.
ما یک بریدن آن شما نکوریم در ایتان رفته خوامونم یه برای حالی هم منم ماشین های خمس خونه ها دارن حالی هم تلوندگی ما این عبابا هوا ماندگی دادر جان.
این تصورهای مامای قزبست در اصل قانون یک قوم است. از بس که آن با آینده کودکان نیز تأثیر دارد، مقامات می خواهند نفوذ آن را کم تر کنند. لولی ها کودکان را به تلبندگی می فرستند که خلاف قانون تاجیکستان است. البته از جانب مقامات لولی برای نقض به خصوص قانون مسئولیت پدر و مادران جوابگر نشده است. این معنای آن را ندارد که چنین دلایل وجود ندارند.
و در اومدی اهالی تاجیکستان در سال گذشته 10% افزایش یافته. سفرعلی نجمی‌دینوف رئیس اجانس سوغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان اخری هفته گذشته ضمن یک نشست در شهر دوشنبه در این باره خبر داد. به قول سفرعلی نجمی‌دینوف در سال 2017 مجموع محصولات داخلی به سر هر اهالی نسبت به سال گذشته 12% زیاد شده است. مقامات تاجیک در حالی از افزایش 10% در اومدی اهالی خبر می‌دهند که قبلا سازمان‌های بین‌المللی از کاهش درآمد پولی اهالی اطلاع داده بودند. برنامه امروز را انجام می دهیم. اگر میل خواندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر از این را دارید پس سامانه ozodi.org صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ادنا کلاسنیک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای شما. تشکر که با ما هستید. برای رکورد و فردا شما را در همین وقت منتظریم.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شده دو سه تومن ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مونین احمد تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است رفتار
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. الیور ایوانوویچ، رهبری سیاسی سربهای قومی، روز 16 ژانویه در نزد دفتر کاریش در شمال کوسوو هدف تیر قرار گرفت. الیور ایوانوویچ پرزیدنت ابتکار شهروندی با نام آزادی، دموکراسی و عدالت بود که در انتخابات محلی کوسوو سال 2017 وارد سبقت شد. مایا کاسیانیچ، نماینده رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا فدریکا موگرینی، روز سه‌شنبه گفت:
So the European Union strongly condemns the killing of Oliver Ivanovich.
اتحاد اروپا کشتاری الیور ایوانوویچ سوپ امروز در شمال میتروویتسا را شدیداً محکوم میکند. ما به خانواده و دوستان او اظهار تسلیت میکنیم. حالا بسیار مهم است که نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات کوسوو نیروی خود را برای پیدا کردن و به جوابگاری کشیدن گناهکاران کشتار دریغ ندارند و بیشتر این تلاش را انجام بدهند.
صرف نظر از استقلال کوسوو، الیور ایوانوویچ از سال 2018 تا 2012 عضو حکومت سربستان و کاتب دولتی بلگراد در امور کوسوو و متوخیه بود. دادگاه کوسوو الیور ایوانوویچ را به جنایت جنگ علیه البانی های قومی در سالهای 1998 و 1999 محکوم کرد، ولی حکم دادگاه لغو شد. ایوانوویچ در حال مورد سوء قصد قرار گرفت که پرونده او در دادگاه بازنگری می شد. یک دیپلمات آمریکایی حکومت تاجیکستان را برای جلوگیری از کار گروه های دینی به قول او آسایشته و ایجاد بعضی محدودیت در پوشش مذهبی و منع رفتن تا 18 ساله ها به مسجد انتقاد کرده است. کوین کوورت، کارداری سفارت آمریکا، در دوشنبه روز 16 ژانویه در یک پیام رسمی گفت این اقدام باعث به نگرانی است. اظهارات کوین کوورت در روز آزادی دین که هر سال 16 ژانویه در آمریکا تجلیل می شود نشر شد. مقامات تاجیک تا به حال به پیام کارداری سفارت آمریکا پاسخی نگفتند، اما در آغاز ماه ژانویه امسال در واکنش به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آید به آزادی های مذهبی که تاجیکستان را در قطار کشورهای مورد نگرانی خاص وارد کرده بود، جواب داده و آن را به اساس گفتند. کارداری سفارت آمریکا در تاجیکستان گفته است آنها اینچنین از افرادگرایان دینی هم نگرانند که به قول او دیگران را مجبور میکنند تا به اعتقاد دینیشان موافقت نمایند. تقریبا 2000 روحانی پاکستان از جریان‌های مختلف اسلامی با نشر یک فتوا حمله انتحاری را عملی غیر اسلامی اعلان کردند. این روحانیان گفتند که از روی تعلیمات اسلام بمب‌گذاری انتحاری ممنوع و حرام است. فتوای روحانیان روز 16 ژانویه در یک کتاب از طرف پرزیدنت پاکستان ممنون حسین و دانشگاه دولتی اسلامی معرفی شد. حسین در این کتاب نوشته است این فتوا پایه قوی اعتدال را در یک جامعه اسلامی تضمین میکند. پاکستان 10 ساله ها باز از حمله جنگجویان اسلامی زجر میکشد. منتقدان خارجی و داخلی حکومت پاکستان و نیروهای امنیتی این کشور را به همکاری با جنگجویان اسلامی متهم میکنند و میگویند که پاکستان برای رسیدن به هدفهای سیاسی و نظامیش این گروه ها را در افغانستان و هندوستان استفاده میکند. در حالی که مقامات پاکستان حمله های انتحاری مخصوصا وقت اهالی ملکی کشته میشود همچون عملی فناتیکی و غیر انسانی محکوم میکنند، شورشگران این شیوه را سلاح تاثیر بخش می شمارند. عکس برداری از کانادا میگوید که قزاقستان عکس های برداشته او را در پولی ملیش استفاده کرده است. کیت تستر از اونتاریو پاسخ بانک ملی قزاقستان را منتظر است. عکاسان خارجی که دعوای حق مؤلفی دارند برای حفظ حقوق همتای خود متحد شدند. پیشتر از این عکس برداری شوئیسری مارسل بورگخارت عکس یکی از تورنه ها در 500 تنگه قزاقستان را مال خود اعلان کرده بود. اکنون عکس برداری دیگر از کانادا کیت تستر هم به این دعوا همراه شد. تستر میگوید تورنه دیگر را که در پول ملی قزاقستان نشر شده است او عکس برداری کرده بود. که تستر میگوید این عکس را 8 ایونی سال 2010 در کانادا برداشته است. بانک ملی قزاقستان ادعای اثردوزی را رد میکند و میگوید عکس هایی که در پول ملی نشر شده است با دست کشیده شدند. و در یک مکتب شهر کولوب فیلیالی دانشگاه اسلاوینی تاجیکستان و روسیه باز می شود. در این باره روز 16 آور آژانس اینترفاکس خبر داد. فیلیالی دانشگاه اسلاوینی روسیه و تاجیکستان با نام مکتب میانه روسیه و تاجیکستان در مکتب رقم 7 شهر کولوب عمل می کند. روسیه مسئولیت تامین این مکتب با تجهیزات ضروری و مبلغ گذاری آن را پوره به دوش خود گرفته است. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی بو شما و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا
در فهرست 29 کشور جای گرفت که در دوام 10 سال اخیر با رکود شدید آزادی‌های سیاسی روبرو شده است. در این باره گزارش من خیرمان بخوزاده. در فهرست ویژه سازمان بین‌المللی فریدم هاوس خانه آزادی تاجیکستان در مقام 13 جای گرفت. این سازمان میگوید که در دوام 10 سال اخیر تاجیکستان از گروه کشورهای قسمان آزاد به کشورهای ناآزاد وارد شد و از نظر نشاندادهای آزادیش 17 زینه پایین فرآمد. در این فهرست تاجیکستان بعد از آذربایجان قرار گرفته یکی از 4 چهار جمهوری سابق شوروی است که همراه با اوکراین، روسیه و آذربایجان قرار دارد. سازمان خانه آزادی میگه تحقیقات آنها در رابطه با تاجیکستان پستروی بیشتری نشاندادهای آزادی را در سال 2017 به نمایش گذاشت. سرر پوچی، یک محقق سازمان خانه آزادی، روز 16 ینور از واشنگتن به رادیوی آزادی چنین گفت:
ما دیدیم که بعد تغییرات در کنستیتوسیا در نشاندادهای تاجیکستان یک پستروی به مشاهده رسید. برای فعالیت مخالفان و منقدان دولت یک سال اخیر خیلی تغییرات جدی وارد کرد.
ولی در حکومت تاجیکستان میگویند ارزیابی های سازمان بین المللی واقع بینانه نیست. عبدالله رحمانزاده، یک عضو ارشد حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان، برای خط کشورهای ناآزاد داخل کردن تاجیکستان را قبول ندارد. در شرح وضع آزادی های سیاسی وی گفت:
وقتی که گپ درباره تامین امنیت میرود، خوف نخوف با خاطر تامین امنیت شهروندان در کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان است درج شده است که محدود کردن حقوق و آزادی ها با خاطر تامین امنیت دولت روا است. پس اگر از همین نقطه نظر یکون محدودیت در حقوق شهروندان یا در گروه یا در چیزی اگر با وجود آمده که باشد، من فکر میکنم که اینا نه همچون حقوق دموکراتیه، بلکه همچون تامین حقوق انسان، یعنی که حقوقی که افضلیت دارد پیش از همه تامین امنیت او رفت دادن در کار.
گزارش این نوی سازمان خانه آزادی که روز 16 ینور چاپ شد میگوید کاهش فاجعه بار آزادی های سیاسی سال 2017 در تمام مناطق جهان مشاهده شد. سازمان مذکور وضع آزادی ها را در جامعه های هر کشور از نظر فعالیت مطبوعاتی مستقل، کار سازمان های مدنی و شهروندی، حزب های سیاسی، رعایت شدن حقوق شهروندان و دیگر معیارها بهاگذاری میکند. سال 2018 گزارش خانه آزادی به طور ویژه وضع آزادی های سیاسی را در ایالات متحده آمریکا مورد تنقید قرار داد. در این گزارش گفته می شود که دموکراسی در سراسر جهان مورد خطر و تهدید است. ایالات متحده آمریکا به نوشته مؤلفان گزارش از نقش سنتی پیشبرنده ایدئال های دموکراسی دست کشیده، روسیه و چین فشار را در کشورهای خود افزایش می دهند و نفوذ خرابکارانه خود را در خارج گسترش می دهند. سازمان خانه آزادی که در واشنگتن جایگیر است در گزارشی با نام آزادی در جهان می نویسد در سراسر سیاره آزادی های سیاسی و مدنی خراب می شود. مایکل ابراموویچ، پرزیدنت خانه آزادی، در گزارش نوشته است که در مقایسه با 10 ساله های اخیر حالا دموکراسی با بحران جدی ترین روبرو شده است. این ارزیابی مربوط به انتخابات آزاد و عادلانه، حقوق اقلیت ها، آزادی مطبوعات و حکومت قانون می باشد. وی میگوید سال 2017 عقب نشینی ایالات متحده آمریکا از اجرای نقش پیشبرنده آرمان های دموکراسی تحولات عظیم شد. گزارش میگوید اگر در دوام 7 سال پیش از این در حقوق سیاسی و آزادی های مدنی جامعه ایالات متحده آمریکا یک پستروی مشاهده میشد، سال 2017 وضع فوق العاده بدتر شد. شهادت دخالت روسیه به انتخابات سال 2016 پرزیدنتی، نقض معیارهای اصلی اخلاقی از جانب ماموریت پرزیدنت دونالد ترامپ و کاهش شفافیت حکومت از این رکود دلالت میکند. گزارش ها کیست که در برابر حمله های غیر منتظره پرزیدنت دونالد ترامپ مطبوعات و نظام دادگستری خاموش بود. چنین وضع میتواند به صحت دموکراسی در ایالات متحده آمریکا و هم مقام آمریکا در جهان تاثیر منفی گذارد، می نویسد فریدم هاوس. در همین حال به نوشته خانه آزادی، رژیم های خودکامه روسیه و چین با استفاده از فرصت و عقب نشینی دموکراسی های پیشبرنده تلاش دارند بیرون از مرزهای خود عمل کنند، دیگر اندیشان را شکار و کاری ساختارهای پایبند به قانون را به چالش کشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اگنتی مبارزه با فساد در تاجیکستان از ساکنان کشور در آشکار ساختن فسادکاری در چهار نهاد کلیدی حکومتی درخواست کمک کرده است. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشکش میکنم. این خبر در حالی است که اخیراً شهرداری دوشنبه از آژانس ضد فساد خواست است کار این نهاد را مورد سنجش قرار دهند. در حالی که جلب ساکنان برای آشکار ساختن موردهای فسادکاری در فعالیت نهادهای مختلف در تاجیکستان در فعالیت روزمره آنها حرفی نوی نیست، برای نخستین بار است که این آژانسی ضد فساد در آستانه سنجش رسمی خود شرکتی شهروندان را هم در این جریان تقاضا کرده است. در مرکز مطبوعات این اجنتی روز 16 ژانویه با رادیوی آزادی گفتند که سنجش در 4 ساختار دولتی قرار است ماه‌های فوریه آپریل سال جاری برگزار شود. فراموز رحمانزاده سخنگوی اجنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در یک صحبت با رادیوی آزادی روز 16 ژانویه گفت:
باید مراجعه شهروند حتما به نوبت گرفته شود. وقتی که این مناسبت مقامات با عرض مراجعه شهروند چخیلند، شهروندان یعنی چخی بر راه مانده شده است، سامانه همین مقامات را میبینند، عرض مراجعه شهروندان در کدام سمت در سطح قرار دارد بررسی اینو.
فراموز رحمانزاده افزود که ساکنان کشور پیشنهاد و نظارت و اطلاع خود را می توانند بدون افشای اسمشان به سراغ الکترونی اجنتی مبارزه با فساد ارسال کنند. ضمناً یک سال قبل رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در دیدار با مسئولان این اجنتی این 4 ساختار دولتی را سخت فساد زده عنوان کرده بود. در پیام اخیر خود به پارلمان ماه دکبر سال 2017 هم پرزیدنت امامعلی رحمان گفته بود که جنایت های کروپسیونی از جانب کارمندان مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی در سال روان نسبت به سال 2016 افزایش یافته است. و گفته وی صادرشوی جنایت ها از جانب کارمندان مقامات محلی نیز 25% افزایش یافته است. برخی تحلیلگران و ژورنالیستانی که از وجود فساد اظهار نگرانی میکنند، تصمیم جلب جامعه شهروندی به این تحقیقات را یک اقدام تازه و امیدوار کننده مینامند. پیشنهاد ارائه معلومات به طور مخفی هم از سوی خوب ارزیابی میشود. برخی میگویند آنهایی که از افشای نام خود و یا برخورد بیرون از قانون بعد شکایت از حالت فساد هراس دارند میتوانند از این شانس استفاده کنند، ولی عین زمان حالت پیش میآید که شکایت های بی‌نام میتواند حالت بی‌بندوباری و تهمت بی‌اساس را به میان آورند. جمعه میرزا سردبیر هفته‌نامه دنیا که پیوسته در موضوع فسادکاری مقامات تاجیکستان مطلب ها نشر میکرد، در صحبت با رادیو آزادی این اقدام اجنتی مبارزه با فساد را استقبال کرد و گفت که این امر میتواند دستاوردهایی را در پی داشته باشد. وی گفت:
برای دانستن که مردم برای تصدیق همون آوازه‌هایی که کدام نیاز رو بیشتر فسازده هستن، دونیسته اندیشه های مردم هم البته درست هست، چون که اونو البته از هوا قبل نمی زنن. اونها مثلا همون چیزی که با اونو روی داده هست، مثلا کار اونها با همون نیاز هایی که البته می هستن و همون واقعیت رو اونها می بیان. خب شاید البته از گفتنی نام خود اونها حذر کنن، زیرا که چندان کفالتی نیست مثلا برای اندیشه هایشان اونها رو پیگیری نکنم.
کارشناسان تاجیک خشو تباربازی خاطربینی و معاش پس را سبب های اصلی کاهش نیافتن فسادکاری در تاجیکستان عنوان میکنند. امامعلی رحمان ضمن تجلیل از 10 سالگی آژانسی مبارزه ضد فساد یک سال پیش گفته بود که همساله صادرشوی جنایت های کروپسیونی تمایل زیاد شوی دارند. با نقل از گفته های رئیس جمهوری تاجیکستان، اگر سال 2007 نزدیک 500 جنایت در این سمت آشکار شده باشد، در سال 2016 شماره جنایت های مربوط به فسادکاری به 1900 عدد رسیده است. با گفته امامعلی رحمان در 10 سال فعالیت این اجنتی 12,000 تفتیش و سنجش های مالیوی گذرانده با مبلغ 2 میلیارد سومانی ضرر مالیوی را آشکار کردند. شادمان یتیم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شرکت هواپیمایی سامانیر یک کارمندش را برای آگاه نکردن بعضی مسافران از پرواز پیش از مهلت در روز 14 ژانویه سال روان مجازات کرد. روز 14 ژانویه چند مشتری شرکت سامانیر شکایت کردند که پرواز از روی نقشه برنامه ریزی شده آنها از دوشنبه به خوجند و برعکس نه در وقتی پیش بینی شده بلکه 1 ساعت پیش از این نقشه انجام شد و آنها نتوانستند سری وقت به خوجند و دوشنبه پرواز کنند. در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهم. شرکت هواپیمایی سامانیر روز 16 ینور گفت یک کارمندش را برای آگاه نکردن بعضی مسافران از پرواز پیش از مهلت مجازات کرده است. در شرکت به رادیوی آزادی گفتند که مقام رهبری مرکز تماس شرکت یا کال سنتر پایین آورده شده است. علاوه به این به 5 مسافر خطسیر دوشنبه خوجند و 5 مسافر پرواز خوجند دوشنبه که درباره قبل از مهلت پرواز کردن هواپیماهایشان 2 روز پیش بی‌خبر ماندند، بلیت بی پول پیشنهاد می شود. شرکت سامانیر خبر داد که در امر اصلاح صفت خدمت رسانی به مشتری ها قرار است در فرصت نزدیک سیستم پخش خبر و آگاهی های اسمسی براه ماند. عبدالملک قادیرف یکی از مسافران فراموش شده در پایتخت تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که وی باید همراه رستم گولف روز 14 ینور به سفر خدمتی عازم شمال کشور می شدند. اما سفر آنها صورت نگرفت زیرا به تعجب آنها هواپیما یک ساعت پیش از وقت معین شده به خوجند پرواز کرده قسمی از مسافران دیگر را نیز در حیرت گذاشت. این خبر به زودی به شبکه های اجتماعی راه یافت و به موضوع داغ تبدیل شد. نماینده شرکت هوایی در فیسبوک شرح داده است که کارمندان مرکز تماس سامانیر تلاش کردند با این مسافران از طریق تلفن در تماس شوند ولی موفق نشدند. این در حالی است که نفران ذکر شده شخصان سرشناس رسانه‌ای می باشند و همواره توسط تلفن یا پیام رسانها در تماس هستند. روز 15 ینور شرکت هوایی اعتراف کرد که آن روز 10 مسافر نتوانست به خوجند و دوشنبه پرواز کند. با آنها پیشنهاد شد که بلیت خود را برگردانند یا انتظار پرواز دیگر در روز بعدی شوند. معمولاً چنین پیشنهاد را شرکت‌های هوایی جهان در حال ارائه می‌کنند که به سبب‌های مختلف به عنوان مثال به دلیل نامساعدی وضع هوا پرواز نمی‌تواند صورت گیرد. اما در مورد پرواز به خوجند حالت غیر معمولی رخ داد. مسافران را فراموش کردند و به این دلیل آنها نمی توانستند امیدواری جبرانی دیگری باشند. رستم گلوف به رادیوی آزادی خبر داد که او را یک جا با عبدالملک قادیرف 15 ینور معاون اولی مدیر کل شرکت هوایی سهراب جورایف به حضور پذیرفت و سبب پیش از وقت معین شده انجام دادن پرواز در این خط سیر را اعلان کرد. این تصمیم چند روز قبل گرفته شده بود و سببش ضرورت انجام تحقیقات باروسکوپی بوده است. معنی این تحقیقات به مسافران ناراضی به طور واضح توضیح داده نشد. اما به گفته آنها خود همان روز و در همان ساعت هواپیمای شرکت هوایی تاجیکیر پرواز کرد و این دلیل آن است که سبب پیش از وقت معین شده پرواز کردن سامانیر به وضع هوا ارتباطی ندارد. در مرکز مطبوعاتی فرودگاه بین المللی دوشنبه ذکر کردند که 14 ینور در فرودگاه پایتخت تاجیکستان هیچ گونه تحقیقات باروسکوپی یا پژوهش دیگری صورت نگرفته است. در هر صورت اگر هواپیما در فرودگاه تحقیقات انجام بدهد، برگزاری آن به نوعی صورت میگیرد که به نقشه پروازها خلل وارد نکند. گفت سخنگوی فرودگاه جمیله حسینوا.
در فرودگاه هیچ گونه آزمایش یا سنجش نگذشته است. اگر همچنین کاری شود، نباید.
این پرواز در مسیر دوشنبه خوجند در جدول پروازهای فرودگاه از قبل با درخواست شرکت هوایی به ساعت 18 به نقشه گرفته شده بود. در جریان مذاکرات جانبها به توافق رسیدند که این دو فعال جمعیتی که ترینران حرفه‌ای در عرصه رسانه‌های زمانوی و فناوری‌های SMM میباشند برای مسئولان این شرکت هوایی دوره بازآموزی نمونوی دایر میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
فرهاد خدایاروف رئیس بخش رشته حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بعد از 15 روز حبس به آزادی برآمد. دادگاه ناحیه رشت در شب سال نو او را برای تحقیر کارمندان حکومت ناحیه رشت به حبس مأموری محکوم کرده بود. اما فرهاد خدایاروف میگوید گناه اصلی او نوشته پیامک یا SMS به رئیس ناحیه درباره چند مشکلات میباشد. در این باره از من گلبهاری مرادی بیشتر بشنوید. جناب خدایاروف بعد از زندان برآمدن در اولین واکنشش به رادیو آزادی گفت روز 30 دکبر به قناعت لایق زاده رئیس ناحیه رشت پیامک نوشته از او درخواست کرده است که به حل چند مشکلی در ناحیه بوده مساعدت کند.
من یک روز پیش از سنو سال نو تخمینا روزهای شب 31 بود، طریق اسمس برای حکومت یک دو اسمس 5-6 اسمس من سپاروش نریستم، اویدی هم مسئله های کمبودی و نرسوی های حکومت و کمبودی های کرگی خودی همون رئیس حکومت، من گفتم این مسئله ها شما اگر برطرف نکنید ما حتما میتوانیم که رسانه‌ای که این مسئله ها را عموما حقوق تری نبودن بیانس من گرفتن. من گفتم که چی میشد که سپارش رئیس حکومت هست ما سپارش که با حتما باید همین شخص به جوابگی جنایت کشیده شود.
جناب خدایاروف میگوید و فردای آن روز او را به ریاست امور داخلی رشت دعوت کرده گفتند که برای دشنام در بینای حکومت ناحیه علیهش پرونده باز شده است. این هم صحبت رادیو آزادی میگوید در مقامات انتظامی به او گفتند که به رئیس ناحیه تهدید کرده است. اما فرهاد خدایاروف میگوید متن پیامکای او را در حکومت ناحیه رشت تحریف کرده به دادستانی پیشنهاد کرده اند. جناب خدایاروف معتقد است که حبس او به خاطر آن بود که مشکلات های در پیامک به رئیس ناحیه نوشتهش رسانه‌ای نشوند. این هم صحبت رادیو آزادی همچنین ادعای مسئولین ناحیه رشت را درباره دشنام دادن کارمندان این نهاد رد میکند. او میگوید در حقیقت روز 30 دکبر به قبول رئیس ناحیه رفته بود، با حقوق شناس حکومت صحبت کرده برگشت و کسی را هم دشنام نداد. مقامات ناحیه رشت قبلا گفته بودند که فرهاد خدایاروف مسئولان حکومت ناحیه رشت را دشنام داده است. حکمی حبس 15 شبانه روزی رهبری نمایندگی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در منطقه رشت 3 ساعت قبل از فرارسی سال نو میلادی یعنی شب 31 دکبر صادر شد. قناعت لایق‌زاده رئیس ناحیه رشت روز 2 ژانویه به رادیوی آزادی گفته بود که فرهاد خدایاروف طبق حکم دادگاه و در چهارچوب مقررات قانونگذاری جزا گرفته است. دادگاه خدایاروف را برای نقض ماده 460 کدکس حقوق ویران کنی ماموری گناهگار اعلام کرده بود، ولی در دادگاه خود خدایاروف این گناه را اعتراف نکرد. در حالی که مقامات از ارائه جزئیات ماجرا خودداری میکنند، رهبریت حزب سوسیال دموکرات در دوشنبه باور دارد که مرافع و حکم دادگاه عادلانه نبود. رئیس حزب رحمت الله زاهیروف در صحبت با رادیو آزادی روز 2 ژانویه گفته بود که حکم خدایاروف در روز بازداشتش صادر شد. بازداشت و حبس فرهاد خدایاروف رهبر سازمان حزب سوسیال دموکرات در منطقه رشت در حال است رهبریت این حزب بارها از فشار بالای اعضایانش نگرانی کرده است. ماه نویبر امسال رحمت الله زاهیروف رهبر این حزب گفت که مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت، ولی در نهایت افراد حملگر آشکار نشد.
علیف نیم حمایتگری 21 ساله دسته استقلال دوشنبه در موسم امسال فوتبال در باشگاه نصف قرشی جایزه دار نقره مسابقات قهرمانی ازبکستان بازی میکند. ضمن علیف چهارمین عضو تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان است که در موسم نو به باشگاه خارجی گذشته است. در این باره من نرزالله لطیف گزارش میدهم. به اطلاع باشگاه فوتبال استقلال، جهانگیر علیف که دو سال اخیر در دسته استقلال بازی میکرد 15 ژانویه با باشگاه نصف قرشی ازبکستان قرارداد یک ساله به امضا رسانیده است. لیگنر تاجیک میتواند در هیئت نصف در بازی پلی آف لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا برای راه یافتن به مرحله گروهی مسابقات که 30 ژانویه در شهر قرشی مقابل الفیصل اردن دایر می شود شرکت ورزد. جهانگیر علیف در هیئت دسته استقلال دو بار قهرمانی تاجیکستان گردیده است. ضمناً پیش از جهانگیر علیف سه بازیگری دسته استقلال و منتخب ملی تاجیکستان منوچهر جلیلوف، نوریدین داورانوف و فتح الله فتولایف برای شرکت در مسابقات قهرمانی فوتبال اندونزیا با باشگاه های این کشور قرارداد یک ساله به امضا رسانیده بودند. حملگر منوچهر جلیلوی 27 ساله در هیئت باشگاه شری ویجایا، نیم حمایتگر نوریدین داورانوی 26 ساله در تیم مدورا یونایتد و نیم حمایتگر فتح الله فتولایف 27 ساله در دسته پرسیل لامونگان بازی میکنند. اینچنین حملگر روسیگی دمیتری برکوی 25 ساله که پارسال در دسته استقلال بازی میکرد برای آزمایش به تیم لوکوموتیوی تاشکند دعوت شده است. او در همین حال در حیط قهرمانی فعلی ازبکستان در امارات متحده عرب تمرین میکند. محسن محمدیف سرمربی تیم استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته در عین حال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه به موسم نو آمادگی میبیند و افزود
вся программа, которая у нас запланирована, мы всё выполняем.
Ҳамаи барномаи ки мо тарҳрезӣ кардаем ба иҷро мерасонем. Роҳбарияти бошгоҳ барои мо тамоми шароити заруриро фароҳам сохтааст ки ин моро хурсанд мекунад.
Систо они создают хорошие все условия для работы. Это радует.
Нахустин бозии расмии Истиқлол дар мавсими имсола, рӯзи 22 январ, дар марҳалаи пешакии Ҷоми Федерасиони футболи Тоҷикистон برگزار می شود. رقیب استقلال دسته ЦСКА پامیری دوشنبه جایزه‌دار برنجی مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان می باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، گردانندگی برنامه مهمانی آزادی را این نوبت من مومین احمدی بردوش دارم. مهمانی نوبتی ما مؤلف مطلب در مورد منع نمایش فیلم های زمانی شوروی است که بحث زیادی را در شبکه های اجتماعی برپا کرد. نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم های تاجیکستان در نوشته نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی که در مجله اکادمی علم های تاجیکستان نشر شد، پخش فیلم های زمان شوروی در شبکه های تلویزیونی را تأسف انگیز و خلاف ارزش های ملی عنوان کرده بود. مؤلف حتی پخش فیلم های رستم و سهراب، کاوه آهنگر و دیگر فیلم هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم ها شکوه و شهامت قهرمانی های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. نظری اسدزاده در صحبت بر رادیو آزادی گفت این مقاله را در پی پژوهش چند ساله نوشته است. قبل از صحبت با او همکارم عبدالله اشرف معلومات کوتاه در باره نظری اسدزاده می دهد.
نظری اسدزاده کارمند سابقه دار ساحه معارف. او در این ساحه از آموزگار عادی تا مدیر معارف شهر حصار کار کرده است. علاچی معارف و علمی تاجیکستان است. همیشه با اندیشه های بحث برانگیزش توجه را جلب می کند. زمانی به حیث مدیر معارف کار کردن در ناحیه حصار، پیکره کتابی پنج تانگی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را ساخت که توجه رسانه های داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. یک سال اخیر در اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان به حیث خادم علمی کار میکند. نظری اسدزاده 45 سال دارد و زاده ناحیه حصار است.
تشکر عبدالله. حالا با صحبت میپردازیم. سوال اول هم این است که شما چی دلیل دارید که فیلم های زمان شوروی تهیه شده رو خلاف ارزش های زمان معاصر میدونید؟
در واقع شما ببینید که مثلا هر یک فیلمی که آفریده میشه نقشان در زمان شوروی و حتی در همین زمان ها فرمایشی در داره. اون شوروی مثلا هدف های خود دوست.
بله.
حتی همون فیلم های رستم و سهراب، فیلم های مثل گفتار در باره چاوش، گفتار در باره رستم، کاوه آهنگر، بریز که نوگر یک نو کارگردان این فیلم ها محسوب میشه. تصور کنه که هدف آفریدن اون فیلم ها فرمایش دهنده از جانب مثلا ساختارهای دولتی نهادهای دولتی شوروی کی بود؟ آیا هدف فرمایش دهنده از ایجاد این فیلم یا دستور در باره ایجاد این فیلم بلان برداشتن هویت ملی تاجیکان بود؟ هرگز نه. دولت شوروی فرمایش نداده بود، اونقدر خراجات نکرده بود که با ایجاد این فیلم یک نوع خودشناسی ملی تاجیکان بالا گیره. هدف دینه مثلا مخصوصا از فیلمی کاوی آهنگر، هدفی ساختار شوروی و نظام شوروی بسیار آشکار حضور ما معلوم میشه. یعنی مبارزه صنفی است در اونجا. یعنی با جان دادن مبارزه طبقه های پایین، طبقه های پایین جامعه علیه طبقه های دارا و سروزمند جامعه که عمل اونها یک نوع رابطه با استبداد داره. جامعه و مردم مثلا با راهنمای پیشوای خلقی باعث سرنگونی ساختارهای مثل مثلا مستدید که در مصور کنه کوه هنگر سان تحت تصرف لحاق قرار میده. یعنی به این وسیله نظام شوروی مبارزه های سنفی تبلیغ میکنه. اما در فیلم های دیگر هم تقریبا همین گونه منظورها تحت نظر بود. و اما مثلا اون چی که منظوری ما هست ساختار دولتداری ملی. ما منظورمون اون چی هست که منظوری فردوسی هست. حتی همین ایجاد شاهنامه شما مثلا من باور دارم که از تاریخ ایجاد شاهنامه آگاهی دارید. هم مؤلف اولی شاهنامه و هم مؤلف بعدی و شهید شاهنامه ابو حسین فردوسی هر زمان ایجاد شاهنامه رو از روی تشبه خود شروع نکرده. یعنی ایده ایجاد شاهنامه نه ایده دخیلی بود و نه ایده فردوسی. این ایده درباری سامانیان بود. یعنی شاهان سامانی به خاطر ایجاد ایدئولوژی ملی که در اون زمان یک نوع ایدئولوژی ملی زیر تصرفی و تأثیری ایدئولوژی عرب قرار داشت، زیر پرده مثلا ایدئولوژی اسلامی. و همین وقت یعنی بحران هویتی در جامعه آن روزی تاجیک به وجود آورده بود. دربار سامانی به خاطر یک نوع رهایی از همین گونه بحران هویتی دستور ایجاد شاهنامه قبلا به دست داد و بعدا این کار فردوسی با دستور شاههای سامانی شروع کرد و انجام رسوند. اما فرصتی که انجام رسوند البته دیگر دولتی سامانیان در عرصه تاریخ حضور نداشت.
زمان شوروی هدف ناروشن رسانده بودند این فیلم سازهای زمان شوروی در اون فیلم ها.
هدف کلا چیز دیگر بود در اون زمان. هدف کلا چیز دیگر بود. ببینید که این از طریق شبکه‌های تلویزیونی روسیه هم فیلم های زمان شوروی خیلی کم نمایش داده میشن. برای اینکه در زمان شوروی اون گونه که اشاره شد یک نوع مبارزه سیاسی و نشان دادن سطح این مبارزه در بین فشارهای جامعه، مبارزه سیاسی پرولتاریات و دهقان بر علیه بورژوازی ملی، این خط سرخ همه گونه بیان فیلم ها و اثر های دوره شوروی بود. و حتی در زمان شوروی اگر حدیث ها بعد از انقلاب اگر ما به نظر بیدیم انقلاب اکتبر را پیش نظر بیره، در زمان خود شوروی هم با عنصر های همون زمان مبارزه ها در زمان شوروی نشان داده میشه. حتی فیلم های مذهبی اش ما پیش نظر بیره، فیلم بندی کلکس پیش نظر بیره که اصلا اونجا فیلم محتواش کمدی است، اما در داخل همون کمدی بینه که همون مبارزه سنفی دو هست. مثلا اون عنصرهای دوره همون بورژوازی است، نفری که میخواه اون نینه با همسری بیره، قلینه که برای نینه پرداخت میکنه، گوسفندهایی که میبیره. یعنی اون نفری بود که اندیشهش اندیشه سوسیالیستی نبود، اندیشهش مثلا اندیشه دوره پیش بود. یعنی مثل یک مثلا طبقه اشرافی یا اینکه طبقه بورژوازی اندیشه میکنه. حتی در یک فیلم مذهبی هم در پس منظرش بینه که یک نوع محکوم کردن عنصرهای مثلا زمانی پیش از انقلاب نشان داده میشه.
وقتی همین نظر شما را نشر کردیم بسیاری ها این سؤال دادند که اگر ما این فیلم های زمان شوروی را نمایش ندهیم در تلویزیون ها پس چی را باید نمایش دهیم؟
حتی در همین مقاله همین سوال من گذاشتم که اون نفری که این رو در سطح تلویزیون دولتی هم در نظر داره، اونا شاید مثلا همین سخن و موقع گیری ما خوب قبول نکنن، شاید اونجا برانجش قبول نکنن، زیرا اونجا چند گناه یا اصلا در مجموع و با تمام گناهی مثلا کارگردانان نیست. کارگردانان در زمان شوروی سال 1985 یعنی زیر تأثیری فرمایشگر بودن کارگردان، یعنی همچنان متخصص چون فرمایش بیشتر بودن از ساختار شوروی، باید هم دوزن مجبور بودن که همچنان متخصص کارمند یعنی ساختار دولتی کار اجرا کنن. چند سال از مثلا حضور دولتی شوروی گذشت، مثلا 85 سال 98 شوروی بعد از 6 سال برهم خود، اما در مدت قریب 26 سال دوره سوید سکلولیت که مجبور کرده است که ما این فیلمی که یک نوع هویت شکنه بحران هویتی در جامعه ما بازی میبره نمایش با بخاطر پر کردن اثیر خالی از این ضرورت همین گونه فیلم ها نوستار میگذیرن. یعنی از نبود یا کمبود فیلم ها تنگیم همین نو تکراران نمایش دادن این گونه فیلم های هویت شکن برای اومدن اهمیتی پر کردن اثیر مثلا اولویت دارد یا اینکه هویت سازی و جامعه سازی و ملت سازی در سطح جامعه امروزی پر از تحولی ما. یعنی میارد که ما به خاطر تنها اثر خولیا پر کردن در عوضش هویت ملت شکن خودشناسی ملت کاهش البته نمیارزه. این گونه فیلم های خودشناسی ملت را کاهش میکنن بهتر که کلام نشانه.
در همین شب روز برای ملت سازی در تاجیکستان کدام عامل یا چی دلیل میتونه که برای ساختن ایده ملی پیشنیاد شود؟ یعنی ایده ملی ما از نگاه شما باید چی باشد؟
ایده ملی یا ایدئولوژی ملی رو همچنین یک مکتب مکمل که مثل نظریه مانند به دین یا مانند به مکتب های فلسفی و اجتماعی چون مارکسیسم تصور کرده هم یک فکری نچندان صحیح. ایده ملی ضرورت نیست که مثلا با تمام سوال ها و اصول راهکار و جهانبینی و مسلک یک مکتب مکمل مستقل باشد. ایده ملی میتونه که ساده از مکتب های مکمل موجوده و با کاربرد اون راهکار ها سمتی منطقه های ملی پیگیری. ایدئولوژی ملی مثلا در شرایط کنونی در سطح نه تنها جمهوری تاجیکستان در سطح اکثر جمهوری پسوشوروی هنوز صحیح شدگی نیست و همین زمان ما در شرایط قرار داریم که باید همین گونه راهکارها همین گونه یک نوع تکنولوژی آفریدن ایدئولوژی ملی کار کرد. اما راهکار ما باید که هنوز آفریده شدگی نیست که در شکل بسیار پریشان و غیر سیستمی وجود دارد از اون یک نظام یک نوع تمه تاثیرگذاری ایدئولوژی با وجود دارد. همین زمان در همین گونه مرحله قرار داریم و مشکلی کاری ما هم در همین است. همونج بسیاری از نفرهای مثلا آگاه جامعه ما هم دایر به این مسئله به خلاصه دقیق معمیق نامده هست و باید که هرچی بیشتر و هرچی زودتر مهم مسئله مثلا در سطح قبل از همه تخصیص های جامعه شناسی بدن پسیخولوک و سیاست مداران تاریخ نگاران در سطح یک مرکزی تحقیقاتی و پژوهشی باید بررسی کنیم آموزیم اصول های ایدئولوژی سازی و جامعه سازی رو در جاهای دیگر مورد آموزش قرار دهیم و در این زمینه ما باید یک نوع تیم ایدئولوژی و سیستم هویت سازی و جامعه سازی ملی رو به وجود بیاریم.
یعنی فیلم ها میتونه بخشی از ساختن ایدئولوژی خدمت کنند.
فیلم ها همچنین ابزار میتونه باشه، اینسترومنت است، ابزاری هویت سازی است، اونگونه که ما مشاهده میکنیم و چند مثال بیزنیم یا ابزاری نه تنها روحیه سازی بلکه ابزاری روحیه سازی هم باشد. خود ما افسوس که ابزاری روحیه سازی همچنین ابزاری روحیه سازی از فیلم ها از اون نشانه و تأثیری خوبی شاهده نمی کنیم اما روحیه های در واقع خراب می کنیم.
سوال دیگر همین که شما شروع کردین در مقالتان اقتباس آوردین از سید مومین یتیموف. بسیاری ها در همون بحث ها و اینا گفتند که چون نام اون کس اقتباس از نوشته های اون کردین، گفتند که این کس فرمایشی نوشتند.
اون چی که ما در باره هویت سازی ملی سر نظر میکنیم شاید مثلا اندیشه ها پیرامون این مسئله طولی تقریبا 5-6 سال پیش از این بار زیرم آوردن بایدیدان که شاید اندازه اقتباس ها هم از سر نوردن اما در پای شناسایی با نوشته های بسیار ارزشمند سعیمی نتونه وقتی که اثار سعیمی نتونه که من مطالعه کردم با اون چه که دست من نوشته ها بودن همون یک نوع از دید معنی و محتوا عمومیت داشت. چون عمومیت داشتن جزی از نوشته های استاد برای تقویت موقع گیری و ضرورت یک نوع اقدام بردیدن در سطح تشکل تفکر ملی از اندیشه هاشون ما استفاده کردیم.
فیلم سازو بسیارشون از نظر شما پشتیبانی کردن اما گفتن که امروز مشکل اقتصادی است، ما نمیتونیم که در آن سطحی که نظری اسدزاده پیشنهاد کردن فیلم برداریم چون خرجش خیلی زیاد است.
اونا موافق هم در مجموع اون چی که اشاره کردیم که سینماگری نه تنها صنعت است بلکه سوهای صنعت هم هست و میتونه خوده باشد. شاید من همچنین یک نفری که از کناره به وضعی کاری سینماتگرافی و سینماگران به هم بگم شاید یک نوع بهادیهی بسیار عمومی باشد. در مجموع گفتن این چندان مشکلی نداره اما جزئیات کار میتونه مشکل آخر باشد. در قدم اول یک نوع مبلغ گذاری ها ضرورت دارد اما من بعد این مؤسسه ها باید کوشش بر خودکفایی شدن سوهاشون کنند. اما خودی فیلم افران باید همیشه در من بی نظر داشته باشم بعد از مثلا نوربرداری و یک نو فیلم آفری باید اون چیزی می آفرن خود کفایا شود و از طریق درامدی و دست آمده دیگر باید اون چرخه با گردش بیرد.
این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی بود که شنیدید. هم صحبتی من نظری اسدزاده خادم اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان بود که با تألیف یک مطلب پیشنهادی من ای نمایش فیلم های زمانی شوروی را کرده است. من مومین احمدی اینجا برنامه را به پایان می رسونم. خوش و خوب و کامگار. خدا نگهدار.
این کو کمر همین زی ادا مونده ای در دلی صد دشت صحرا دست و سرها مونده ای مدینه به سفینه به خزینه به نصیب کو بکویو در بدر درویش آسا مونده ای